ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 11 بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع ایران و جهان، به خصوص تحولات خاورمیانه، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر. بنیامین،
وقت شما بخیر. ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در مقاله‌ای که در نشریه فارین افرز منتشر شد، تاکید کرده که کلید امنیت اسرائیل و منطقه موضوع ایران است. به گفته او، حکومت ایران با بحران جنگ غزه جسورتر شده و به نظر می‌رسد در حالی که برنامه هسته‌ای‌اش را گسترش می‌دهد و به تهاجم روسیه کمک می‌کند، برای جنگ تا آخرین نیروی نیابتی‌اش آماده است. ویلیام برنز در این مقاله با اشاره به چالش‌های امنیتی پیش روی آمریکا در جهان گفته که به ندرت شاهد وضعیتی پیچیده تر یا انفجاری تر از امروز بوده است. رئیس CIA تاکید کرده با اینکه آمریکا مسئول انحصاری حل هیچ یک از مشکلات خاورمیانه نیست، اما هیچ یک از آنها هم بدون رهبری فعال ایالات متحده نه تنها قابل حل که قابل مدیریت هم نیست. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش‌ها درباره فرستادن پیام‌های از واشنگتن به تهران درباره کشته شدن 3 سرباز آمریکایی را رد کرد. در بیانیه‌ای که سه‌شنبه منتشر شد، آمده که سیاست جمهوری اسلامی پاسخ قاطع و قوی به هر حمله‌ای به خاک ایران یا منافع و اتباع آن است. شبکه خبری الجزیره پیشتر به نقل از یک مقام ایرانی گزارش کرده بود که به دنبال حمله به یک پایگاه صحرایی در شرق اردن و کشته شدن 3 سرباز آمریکایی، واشنگتن از طریق یک کشور سوم پیام‌هایی برای ایران فرستاده است. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، تایید کرده که درباره چگونگی پاسخ به حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن تصمیم گرفته است. آقای بایدن تاکید کرده که جمهوری اسلامی را به دلیل تأمین تسلیحاتی عاملان این حمله مسئول می‌داند. به دنبال حمله پهپادی 8 بهمن به یک پایگاه کوچک صحرایی آمریکا به نام برج 22 در اردن، علاوه بر کشته شدن 3 عضو ارتش آمریکا، دست کم 40 تن زخمی شدند. در ایران، وکیلان مجید توکلی، کنشگر سیاسی، به وبسایت جماران گفتند که دادگاه تجدید نظر دیدگاه دیوان عالی کشور را نپذیرفته است و حکم اولیه مبنی بر 5 سال حبس او را تایید کرده. به گزارش هرانا، حکم دادگاه تجدید نظر سه‌شنبه ابلاغ شد. مجید توکلی چند ماه پیش از سوی دادگاه انقلاب تهران به 2 اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به 6 سال زندان که 5 سال آن قابل اجراست و همچنین سایر مجازات‌ها محکوم شد. پس از آن دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی موافقت کرد و در نهایت قاضی شعبه 54 دادگاه تجدید نظر خواستار اجرای رأی اولیه، یعنی 5 سال حبس شد. مجید توکلی که پیش از این 5 سال زندانی بوده، از حدود 3 ماه پیش هم برای اجرای حکم تازه خود زندانی شده است. سخنگوی حوثی‌های یمن چهارشنبه گفت حمله‌های این گروه علیه ناوهای جنگی آمریکا و بریتانیا در دریای سرخ ادامه دارد. در بیانیه این گروه، دلیل ادامه حمله‌ها به کشتی‌های نظامی دفاع از خود عنوان شده است. حوثی‌ها مسئولیت حمله شامگاه سه‌شنبه به ناو USS گریولی را نیز بر عهده گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با تایید این حمله اعلام کرده که موشک کروز ضد کشتی را رهگیری و منهدم کردند. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در 3 ماه گذشته بیش از 30 بار به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ حمله کردند. حدود 2 هفته پیش هم فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم در حمله های حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ دست دارد. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی این کشور در سال گذشته با 16% افزایش به 238 میلیارد دلار رسیده. بیش از 157 میلیارد دلار از این مقدار از طرف شرکت‌های خصوصی نظامی و 80 میلیارد دلار از طرف دولت آمریکا به کشورهای مختلف صادر شده است. لاکید مارتین و جنرال داینامیکس از جمله بزرگترین شرکت‌های خصوصی نظامی هستند که با تایید کنگره آمریکا محصولات خود را به کشورهای مختلف صادر می‌کنند. این 2 شرکت بزرگ پیش‌بینی کردند که در سال جاری نیز فروش تجهیزات نظامی آنها رشد خواهد داشت. آمریکا حدود 40% از فروش اسلحه و تجهیزات ارتباطات نظامی جهان را به خود اختصاص داده و روسیه و فرانسه و چین و آلمان در رده‌های بعدی هستند. و اینکه معاون مدیریت و پشتیبانی شرکت منابع آب ایران میگوید خشکسالی امسال در ایران در طول 85 سال گذشته بی سابقه بوده. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دانشگر سه‌شنبه گفت ایران وارد چهارمین سال خشکسالی خود شده و هشدار داد در صورت به خطر افتادن شرایط آب در ایران اتفاقهای بدی رخ میدهد. این مقام شرکت آب با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت بارش‌ها از ادامه سدسازی در ایران ابراز تأسف کرد.
سپاسگزارم از عطف بنیامین صدر. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از تصمیم گیری در مورد شیوه پاسخ به حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داده. چه ابعادی خواهد داشت این پاسخ؟ چه گزینه هایی روی میز است؟ سعی میکنیم به این پرسش ها پاسخ بدهیم. در خبر هم عنوان شد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله که از حمایت حکومت جمهوری اسلامی برخورداره با انتشار بیانیه اعلام کرده که حملات به نیروهای آمریکایی رو متوقف خواهد کرد. در این مورد بیشتر خواهید شنید. و دست آخر سری خواهیم زد به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، جایی که امروز عصر تیم ملی فوتبال ایران به مسافه سوریه خواهد رفت. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است اعلام کرده که حمله های خود به نیروهای آمریکایی را متوقف خواهد کرد. بیانیه این گروه شبه نظامی در حالی منتشر شده که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اواخر وقت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت واشنگتن تصمیم خود را درباره چگونگی واکنش به کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن گرفته است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در اقدامی غیرمنتظره یکی از گروه‌های شبه نظامی عراقی مرتبط با ایران از توقف عملیات نظامی علیه مواضع ایالات متحده در منطقه خبر داد. ابو حسین الحمیداوی دبیر کل کتائب حزب الله با انتشار بیانیه‌ای در پیامرسان تلگرام خبر داد که نیروهای این گروه به دلیل آنچه ممانعت از شرمندگی دولت عراق خوانده شده عملیاتی علیه نیروهای آمریکایی انجام نخواهند داد. این اولین باری است که این گروه شبه نظامی به صورت علنی از توقف عملیات علیه مواضع ایالات متحده خبر می‌دهد. روز یکشنبه در حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در مرز عراق و اردن سه نیروی نظامی آمریکایی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون احتمال داده که کتائب حزب الله مسئول این حمله باشد. ساعتی پیش از بیانیه کتائب حزب الله، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران در واشنگتن گفت که درباره نحوه پاسخ به کشته شدن سربازان آمریکایی تصمیمش را گرفته است. آقای بایدن درباره نقش ایران در این حمله گفت:
من اونها رو در زمینه تسلیح کردن افرادی که این حمله رو انجام دادن مسئول میدونم.
گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل کتائب حزب الله، حرکت نجبا و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به غیر از کتائب حزب الله، گروه‌های شبه نظامی دیگر عراقی در زمینه توقف حمله به مواضع آمریکا اظهار نظری نکردند. در ایالات متحده شماری از سیاستمداران از جمله نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره خواستار پاسخ مستقیم واشنگتن به تهران شده بودند. با این حال جو بایدن میگوید به دنبال شعله‌ور شدن آتش جنگ در منطقه نیست.
فکر نمی‌کنم که ما به یک جنگ گسترده‌تر در منطقه نیاز داریم. این موضوعی نیست که من دنبال اون باشم.
در ایران حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به آمریکا هشدار داد که ایران به گفته او تهدیدات ایالات متحده را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. یک روز پیشتر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل گفته بود که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما به گفته او از جنگ هراسی ندارد. شماری از رسانه‌های آمریکایی از جمله ABC نیوز از قول یک مقام این کشور که نامش فاش نشده نوشتند که پاسخ واشنگتن به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در طی چند روز و به اهداف متعددی خواهد بود.
گزارش سیاوش سعادتیان رو شنیدید، مبنی بر تصمیم گیری جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد شیوه پاسخ به حمله‌ای که به پایگاه آمریکایی در اردن صورت گرفت. اما چه ابعادی خواهد داشت این پاسخ آمریکا؟ چه گزینه‌هایی روی میز هست؟ پیشتر گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا، و از او در این باره پرسیدم.
مسئله‌ای که پیش میاد اینه که بعد از اتفاقی که افتاد که خط قرمزی رد شد که در اون جان سه شهروند آمریکا و سه سرباز آمریکایی گرفته شد و تعداد زیادی هم مجروح شدن، بالغ بر 50 نفر مجروح شدن، اون چه که در سمت آمریکایی در سمت کاخ سفید به وجود میاد دیگه فقط یک اقدام نظامی نیست، بحث اینه که یک تصمیم سیاسی باید گرفته شه، یک فشار سیاسی ایجاد میشه و مجبور هستن برای اون فشار سیاسی که ایجاد شده بتونن یک پاسخی رو پیدا کنن که درخور باشه. ما در سیستم قانون اساسی آمریکا این رو داریم که proportionate response یا پاسخ درخور یکی از وظایف ریاست جمهوری هست، در حالی که در شرایطی که شهروندان آمریکا به خطر افتاده باشن و اونچه که کیان ملی و حاکمیت آمریکایی هست به نوعی تحت تأثیر قرار گرفته باشه. برای اینکه چنین مسئله پیش نیاد بایدن مجبور هست به اینکه یک پاسخگویی داشته باشه. حالا گزینه هایی که برای پاسخگویی داره، یکی این هست که بخواد دست بزنه به یک اقدام گسترده در علیه مواضع جمهوری اسلامی خصوصا در سوریه و عراق. یک گزینه دیگری که داره اینه که بیاد به شکل محدود بخش هایی از نیروی دریایی سپاه پاسداران، بخش هایی از سکوهای نفتی و بخش های ساحلی که در اونجا استحکامات نظامی وجود داره رو مورد هدف قرار بده. وقتی که چنین مسائلی پیش میاد یک پنجره 72 ساعته‌ای وجود داره برای پاسخگویی که بهترین زمان پاسخگویی هست. آمریکا در حال حاضر این پنجره پاسخگویی رو از دست داده و اتفاقی که داره میفته این هستش که جمهوری اسلامی با توجه به روندهای همیشگی خصمانه‌ای که داشته به نظر میرسه الان به دقت اومده رفتارها و الگوهای رفتاری بایدن رو مورد نظر قرار داده و به نوعی میدونه که بایدن این تلاش رو داره که به شکل هرچه بیشتری به این سمت بره که سعی کنه این مسئله رو با دیپلماسی حل کنه و به همین دلیل هست که داره ادامه میده به رفتارهای خصمانه خودش و ادامه میده به تهدیدهای خودش و سلب مسئولیت میکنه در قبال اون چه که اتفاق افتاده.
و آقای مدرس، به توصیف شما این پنجره 72 ساعته آمریکا برای پاسخگویی بسته شده، با توجه به این نکته به نظرتون در روزهای آینده شاهد چه تحولاتی خواهیم بود در خاورمیانه؟
پنجره پاسخگویی موثر بسته شده، اما همچنان احتمال این وجود داره که ایالات متحده تصمیم بگیره که حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بده. اما اون چه که بسیار مطرح هست که بتونه به نوعی موازنه قوا رو علیه جمهوری اسلامی تغییر بده در روزهای آینده، این بحث است که آیا اسرائیل جبهه شمالی رو علیه لبنان خواهد گشود یا نه، به خاطر اینکه این مسئله میتونه معادله رو به نفع آمریکا و اسرائیل و به ضرر جمهوری اسلامی تغییر بده به خاطر وجود و حضور حزب الله و تضعیفش در اون منطقه. و در اون شرایط هست که ممکنه فشارهای سیاسی مضاعفی که داره از سمت کنگره و کاخ سفید وارد میشه در حال حاضر بتونن این نتیجه رو داشته باشن که آمریکا مجبور شه به یک اقدام نظامی درخور حداقل علیه مواضع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی.
و به نظرتون در این صورت آیا باید منتظر پاسخی از سوی جمهوری اسلامی هم بود، چه مستقیم یا غیر مستقیم؟
جمهوری اسلامی در حال حاضر در یک وضعیت بن‌بستی قرار داره، به خاطر اینکه هر گونه پاسخگویی مستقیم جمهوری اسلامی به چنین مسئله‌ای به معنی وارد شدن به یک بازی با ریسک بسیار بالا هست که میتونه به شکل دومینووار یک سری واکنش‌های نظامی دیگر رو در منطقه در بر داشته باشه. از همین رو در حال حاضر جمهوری اسلامی توانایی این رو نداره که بخواد پاسخ نظامی بده اگر چنین مطلبی به وقوع بپیونده.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا. پیشتر هم اشاره شد که گروه شبه نظامی عراقی کتائب حزب الله که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هست اعلام کرده که تمامی عملیات نظامی خود علیه نیروهای ایالات متحده رو متوقف کرده تا به گفته بیانیه این گروه مانع شرمندگی دولت عراق بشه. اما این تصمیم تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود و چه شرایطی باعث شده که این گروه چنین بیانیه‌ای رو منتشر کنه و دست به چنین تصمیمی بزنه؟ پیشتر گفتگویی داشتم با فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن سلیمانیه عراق، و از او در این رابطه پرسیدم.
در یه جاهایی اصطلاحاً عقب نشینی استراتژیک میکردن، صبر میکردن، صبر استراتژیک. در حال این پیامی که کتایب حزب الله داده در واقع همون هست که فعلا چند روزی چند وقتی اینا موشک و درون پرتاب نکنن.
آقای کلباسی، یعنی شما این گمان زنی رو قوی میدونید، این احتمال رو که تصمیم کتایب حزب الله با مشورت و یا حتی آمریت جمهوری اسلامی صورت گرفته؟
بله بله، شما میدونید در عراق نیروی خیلی خیلی وسیعی در زیر لوای هشت و شبیه هستن. اینها از اساس که من خودم در اینجا حضور داشتم و دیدم موقع جنگ داعش، اینا به وسیله سپاه پاسداران همه اصلا تعلیم دیده شدن، سرپرستیشون رو کردن. یعنی این نیروها در واقع ساخته دست خود سپاه پاسداران هست. برای همین هر شنوی هست، هم مسئله ایدئولوژیک و خیلی چیزهای دیگه در واقع کاملا مشخص است. الان شنیده هاکیست که منطقه سبز بغداد خالی شده، تمام پایگاه‌هاشون رو خالی کردن هشت و شعبی و مخصوصا اون نیروهایی که به کتایب حزب الله نزدیک هستن، اونا حتی در خانه‌های خودشون نمی‌خوابن. فعل و انفعالات خیلی وسیعی در منطقه به خصوص در عراق انجام شده، خودشون رو حاضر کردن که آمریکا عکس العمل نشون بده و خیلی جدی هست این بار. ببین بحث اینجاست، این سیستم، این سیستمی که الان در عراق و در سوریه و در منطقه حوثی‌ها و در حزب الله لبنان، همه اینها یک سرپرست داره، یک هماهنگ کننده داره و به وسیله این نیروهای سپاه قدس یا سپاه پاسداران هستن که این کارهایی رو انجام میدن، بخوان انجام میدن، نخوانن مثل همین مسئله کتایب پیام میدن که ما مثلا صبر استراتژیک میگیریم و کاری انجام میدیم.
و این به گفته شما، به توصیف شما، صبر استراتژیک تا چه اندازه و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ کتایب حزب الله به نظرتون تا کی پایبند خواهد بود به تصمیمش مبنی بر توقف حملات به نیروهای آمریکایی؟
خیلی کوتاه، من اصلا خیلی کوتاه. اونا میدونن، اونا نبض آمریکا رو تو دستشون هست، میدونن که کاخ سفید مسائل خیلی بزرگتری داره و مسئله خاورمیانه و این مسئله اسرائیل رو اونا نمیخوان این جنگ گسترش پیدا بکنه. ضعفی که در کاخ سفید برای تصمیم گیری های بزرگ وجود داره، البته به دلایل خاص خودش که نمیشه همه رو اصلاحاً کوبید، واقعیتی هم درش هست، ولی اونا میدونن این خیلی مقطعی هست، چند نقطه رو آمریکا میزنه بعد تموم میشه و اینا بازم شروع میکنن، چون این قاعده بازی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیشون هست که در مقاطع مختلف در مکانهای مختلف فشار میارن و امکان نداره این قضیه اینجا پایان بپذیره، یعنی این امکان پذیر نیست. مطمئناً چند وقتی دیگه بازم شروع میشه، چون هدفی که اونا تعیین کردن خیلی مشخص است. میگن تا زمانی که اسرائیل حملهشو به غزه پایان نده و نره بیرون از غزه، ما این کارو میکنیم، با حمله میکنیم. ولی در این مقطع خاص زمانی بله، خاطر جدی بودن آمریکا برای پاسخ دادن، این صبر و اصطلاحاً صبر استراتژیک رو گرفتن.
فرزین کرباسی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن سلیمانیه عراق.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین در این نیمروز چهارشنبه 11 بهمن. جنبش کشاورزان خشمگین و معترض در اروپا از کشوری به کشور دیگر در حال گسترش است. روز سه‌شنبه 10 بهمن، در حالی که کشاورزان فرانسوی به پاریس نزدیک شده بودند، کشاورزان اسپانیایی هم در بیانیه‌ای از جنبش کشاورزان در اروپا برای دستیابی به خواسته هایشان خبر دادند. پروانه وحید منش نگاهی داشته به این اعتراضات و خواسته های کشاورزان.
کشاورزان خشمگین و معترض یونجه ها را در حاشیه اتوبان های منتهی به پایتخت فرانسه آتش زدند و مترسک ها نماد مزارع سرسبز و پرمحصول را از بالای پل ها و داربست ها به نشانه اعتراض
آویزان کردند. هزاران کشاورز فرانسوی با تراکتور، ماشین‌های شخم‌زنی، با ابزار کشاورزی، اتوبان‌ها و بزرگراه‌های سراسر فرانسه را مسدود کردند تا شاید صدای فریادشان به گوش سیاستمداران در کاخ ورسای برسد. روز سه‌شنبه دهم بهمن ماه گابریل اتل 34 ساله که هنوز یک ماه هم نیست که نخست وزیر فرانسه شده است در پارلمان این کشور در حضور نمایندگان وعده داد که کمک‌های نقدی اضطراری به زودی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و دولت بر محصولات کشاورزی وارداتی نظارت خواهد کرد.
La présidente, mesdames et messieurs les députés.
آقای اتل در مجلس ملی فرانسه گفت ما باید کشاورزانی که کار می‌کنند و نگران آینده و معیشت خود هستند بشنویم. به گفته او هدف روشن است و آن تضمین رقابت منصفانه است. او تاکید کرد که مقرراتی که برای کشاورزان فرانسوی اعمال می‌شود باید از سوی محصولات خارجی نیز رعایت شود. از زمان آغاز جنگ اوکراین اتحادیه اروپا کشاورزان این کشور را از سهمیه بندی و پرداخت تعرفه های گمرکی معاف کرده است. این تصمیم سبب افزایش حجم واردات از اوکراین به کشورهای اروپایی شده است و حال کشاورزان را در کشورهای مختلف اروپایی به ستوه آورده است. دولت فرانسه امیدوار است با دادن این امتیازات به کشاورزان خشمگینی که حالا جنبششان بسیاری از کشورهای اروپایی را به میدان آورده جلوی ادامه اعتراضات را بگیرند. اما این کشاورزان به دنبال دستمزد بهتر، محدودیت‌های کمتر و هزینه‌های پایین‌تر در کار خود هستند. کشاورزان فرانسوی بر این باورند که رشد و پرورش غذا بسیار دشوار شده و به اندازه کافی سودآور نیست. آنها تهدید کردند که در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان به پاریس میزبان بازی های المپیک تابستانی در 6 ماه دیگر نقل مکان خواهند کرد و در خیابان های شهر رویایی پاریس با تراکتورها و بیلوخیش و یونجه هایشان خیمه خواهند زد. کشاورزان اسپانیایی نیز روز سه‌شنبه دهم بهمن ماه اعلام کردند که به جنبش کشاورزان در اروپا که حالا در کشورهایی چون هلند، لهستان، رومانی، آلمان و بلژیک در جریان است میپیوندند و علیه بوروکراسی خفه کننده ناشی از قوانین اروپایی میستند تا راهی برای نجات کشاورزی در قاره سبز پیدا شود.
پروانه وحید منش گزارش میداد در رابطه با اعتراضات کشاورزان در چند کشور اروپایی.
توی همون دادگاه انقلاب یک سری کسایی که بغل من نشسته بودن کسایی بودن که سیدی سنتوری رو فروخته بودن.
گفتگو با گلشیفته فراهانی.
مشکل اصلی که داشتن با این فیلم عبای علی سنتوری بود.
از سنتوری و درخت گلابی تا داریوش مهرجویی.
من بودنم و این دری که باز شد به روی سینما به من به خاطر آقای مهرجویی بود. گفتن که این پلانا شهوت برانگیزه. من که خواب بودم آقا اینو به من اصلا نزن. من که خواب شخصیت من خوابه اونه که.
جمعه 13 بهمن در پادکست سینما سانسور.
الهام ندارم به هیچی منو چی میگم حس صدا میشه هانیه سنتوری شد.
خب بریم سراغ رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، جایی که امروز قراره که از ساعت 15 بحرین به مساف ژاپن بره و از ساعت 19:30 به وقت ایران هم ایران و سوریه با هم دیگه رقابت بکنن. برندگان این دو بازی هم در مرحله بعد به مساف هم دیگه خواهند رفت. بریم همراه بشیم با نسرین افشار و مهدی رستم‌پور تا برامون از جام ملت‌های آسیا بگن.
روی دروازه و گل. 18مین قسمت از برنامه جام 18 رو میشنوید. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور درباره جام ملت‌های آسیا با شما گپ میزنیم. خب اول از همه بریم سراغ جام ملت‌ها که با 24 تیم شروع شد و حالا فقط 10 تیم مونده. امشب هم دو تا تیم دیگه کم میشن تا 8 کشوری که تو یک چهارم نهایی حضور دارن مشخص بشه.
نسرین اون جمله مشهور ابی عجب شبی بشه امشب به خوبی گویای حساسیت و جذابیت بازی‌های شب آخر از یک هشتم نهایی ایران سوریه، ژاپن بحرین.
به تیراستش منطق فوتبال میگه ایران و ژاپن صعود می‌کنن، اما سوابق این جام رو اگر نگاه بکنی حرف دیگه میزنه و ممکنه هر نتیجه رقم بخوره. اگه از ایران بخوام شروع بکنم، مجید حسینی و صادق محرمی به خاطر مصدومیت تو تیم نیستن. همینطور حسین کنعانی هم که محرومه. خب همین کافیه تا امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی برای چیدن خط دفاعی دچار دردسر بشه. اگرچه که دفاع ایران با حضور همین بازیکن‌ها هم اصولا آسیب پذیر بوده.
کاملا درسته. نسیم به قلعه نویی اشاره کردی. تو نشست خبری قبل از بازی گفت نمیخواد درباره گذشته حرف بزنه. اما 4 دقیقه درباره 17 سال قبل که سرمربی تیم ملی بود صحبت کرد. بخشی از حرفاشو بشنویم.
تقریبا دو تا گروه سیاسی با هم درگیرن و یه مربی میاد باخت نمیده، 2-11 امتیاز جمع میکنه و بدون باخت میذارنش کنار. کنار گذاشتم، از کنار گذاشتم زیاد ناراحت نبودم، از اون ظلمی که شد ناراحت بودم، از رفتارهای بدی که شد. گروه خاصی بودن اون موقع با یه سری آدم ها، من جمله خود من، شاید به خاطر یه شرایطی که حالا اصلا جاش اینجا نیست مشکل داشتم. به این خاطر اومدن اون برنامه تلویزیونی رو درست کردن. من یادمه که 300 تا مقاله علی من نوشتم و من واقعا خودم هم تعجب کردم، گفتم تو 30 سال گذشته ما هیچ مقامی به دست نیورده بودیم. البته الان هم ترکشش هست، شما فکر نکنیم نیستش. همون آدم های 2007 با یه میکروفون های دیگه، با یه لباس دیگه.
گوشه ای از صحبت های آقای قلعه‌نویی رو شنیدیم. اساسا کنایه زده بود به رسانه ها، خصوصا به فردوسی پور و ظلمی که معتقده که در گذشته بهش شده. اما سوال من اینه، مهدی اساسا شب مسابقه مگه نباید همه تمرکز سرمربی روی تیمش باشه؟ تکرار موضوعات قدیمی چه کمکی میتونه به تیم ملی بکنه در حال حاضر؟
دقیقاً، بسیار غیر حرفه‌ایه. ضمن اینکه بخشایی از ادعاهاش حقیقت نداره. میگه بدون باخت برکنار شدم. آقا مگه 4-0 به مکزیک نباختی؟ مگه 1/4 نهایی جام ملت‌ها با ارنج غلط مقابل کره حذف نشدی؟ کره ای که در غیاب ستاره‌هاش تو اون جام به بحرین باخت، بعدش به عراق هم باخت.
حتی میگه 30 سال قبلش هم نتیجه نگرفتی.
راستش اینم ساعت نداره نسرین. 1980 با حسن حبیبی سوم، 1984 با ناصر ابراهیمی نیمه نهایی، 1988 پرویز دهداری سوم، 1996 مایلی کوهن سوم.
خب 2004 هم که با برانکو سوم شد.
همین دیگه. آیا قلعه‌نویی اینا رو نمیدونه یا آمدانه مقابل خبرنگارای خارجی دروغ میگه؟ به هر حال از یه مربی 60 ساله بعیده برای توجیه خودش شب بازی تیم ملی تاریخ فوتبال کشورش رو انکار کنه.
خیلی عجیبه واقعا. اما قبل از بازی ایران و سوریه تیمای بحرین و ژاپن با هم بازی میکنن، مسابقه‌ای که قطعا خیلی از هوادارهای ایران دوست دارن حریف راحت‌تر یعنی بحرین صعود بکنه. اما خب به نظرم بازی ایران و ژاپن خب میتونه خیلی جذاب‌تر باشه دیگه.
100% موافقم. اما خب متاسفانه انگار این جام با هیچ تیمی شوخی نداره و یهو دیدی سوریه و بحرین رفتن بالا.
آره هیچی بعید نیست واقعا.
نمونش همین دیشب بازی نفسگیر کره و عربستان که تیم روبرتو مانچینی تا دقیقه 99 برنده بود و منتظر سوت پایان، اما دم آخری گل مساوی خورد و بعدش هم تو پنالتی ها باخت. پریشب هم تو بازی عراق اردن همین اتفاق افتاد و اردنیا دقیقه 95 از حذف شدن نجات پیدا کردن، دقیقه 97 هم گل صعود زدن.
تایلند هم که بدون گل خورده از گروهش صعود کرده بود 2-1 به ازبکستان باخت و حذف شد تا مشخص بشه که برنده بازی قطر و ازبکستان یه پای نیمه نهاییه.
و کره جنوبی باید با استرالیا بازی کنه، تاجیکستان هم با اردن.
آره دیگه باید ببینیم که چی پیش میاد. اما دیگه فرصتمون اینجا به پایان رسید. فردا برمیگردیم برای گپ و گفت درباره بازی ایران و سوریه که قطعا خیلی شنیدنیه و همطور ژاپن و بحرین. پس تا فردا.
خب این هم از نسرین افشار و مهدی رستم‌پور در رابطه با رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. یک بار دیگه بگم که از حدود 30 دقیقه دیگه بحرین به مسافت ژاپن خواهد رفت و از ساعت 19:30 هم ایران به مسافت سوریه میره. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.